سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. علی اکبر صالحی میگوید در صورت نقض توافق هسته‌ای برنامه بازگشت به پیشابرجام آماده است. گارد ریاست جمهوری ترکیه منحل شد و نیروی انتظامی مانع برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیشبینی‌های لازم برای بازگشت برنامه هسته‌ای به دوران پیش از توافق هسته‌ای برجام در صورت لزوم آماده است. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای صالحی گفته است در صورت نقض برجام سایت‌های موجود ظرفیت بازگشت پذیری برای غنی‌سازی را دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال جزئیات بیشتری از برنامه بازگشت به پیشابرجام ارائه نکرد. به گفته وی بزرگان و مسئولان کشور همه جزئیات را می‌دانند، اما جایز نیست تهران زمان بازگشت پذیری را اعلام کند و بهتر است این موضوع در ابهام بماند. آقای صالحی پیشتر تصریح کرده بود جمهوری اسلامی خود را به برجام پایبند می‌داند و آغاز کننده نقض آن نخواهد بود، اما به گفته او اگر تهران با خلف وعده طرف مقابل روبرو شود میتواند به شرایطی بهتر و بالاتر از قبل بازگردد. دولت‌های گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا اعلام کردند همچنان خود را به توافق هسته‌ای با ایران متحد می‌دانند و ناقض توافق هسته‌ای نخواهند بود. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه انحلال گارد ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. آقای یلدریم در بیانیه اعلام کرد گارد ریاست جمهوری دیگر وجود نخواهد داشت، چرا که به گفته او این گارد نه هدفی دارد و نه نیازی به آن است. از حدود 2500 کادر گارد ریاست جمهوری ترکیه دست کم 283 نفر به اتهام شرکت در کودتای نافرجام هفته گذشته بازداشت شدند. همچنین روز شنبه در ادامه تصفیه گسترده سراسری به دستور رجب طایب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بیش از 1000 مدرسه خصوصی و 15 دانشگاه تعطیل شدند. تمامی این نهادها از سوی دولت آقای اردوغان متهم به ارتباط با فتح الله گولن هستند. آقای گولن که پیش از این از متحدان سیاسی آقای اردوغان بود و همکنون در آمریکا اقامت دارد، هر گونه ارتباط با کودتای نظامی را تکذیب و تأکید کرده در صورت لزوم آماده بازگشت به ترکیه است. نیروهای انتظامی و مسئولان امامزاده طاهر در استان البرز ایران مانع از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر سرشناس ایرانی شدند. به گزارش ایلنا، مسئولان امامزاده طاهر محل خاکسپاری احمد شاملو با بستن درهای امامزاده طاهر از ورود جمعیت حاضر برای شرکت در این مراسم خودداری کردند. بنابر این گزارش، تلاش بیشتر افراد حاضر برای ورود به امامزاده بی نتیجه ماند. با این حال تعداد محدودی موفق شدند از طریق راه‌های کناری بر سر آرامگاه شاملو حضور یابند. شماری از شاهدان عینی از حضور نیروهای لباس شخصی برای برهم زدن این مراسم خبر دادند. مراسم سالگرد احمد شاملو در نهایت با خواندن چند بیت شعر پایان یافت. احمد شاملو در سالهای پس از انقلاب 1357 از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی بود. وی در سال 1379 خورشیدی درگذشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از عزم دولتش برای مجازات عوامل حمله انتحاری کابل خبر داد. آقای غنی روز شنبه در یک نطق تلویزیونی گفت به دادستان کل کشور دستور داده است با تشکیل کمیسیونی تحقیقات در این باره را آغاز کند. وزیر کشور افغانستان از افزایش شمار قربانیان انفجارهای انتحاری روز شنبه در کابل به 80 نفر کشته و 231 نفر مجروح خبر داد. دو انفجار انتحاری روز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی که از سوی اقلیت شیعه هزاره ساماندهی شده بود رخ داد. از همراهی شما سپاسگزارم.
The الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه عفو بین الملل با انتشار گزارشی از وضعیت درمانی و پزشکی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران انتقاد کرد. گزارشی تحت عنوان به گروگان گرفتن سلامت. مریم نقاش زرگران و کیش مسیحی زندانی پس از 2 هفته همچنان در اعتصاب قضاست و به گفته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، با پایان ماه رمضان در ایران طی 2 هفته اخیر بیش از 30 تن اعدام شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی 1 هفته گذشته. عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت درمانی و پزشکی در زندان‌های ایران انتقاد کرد. گزارشی تحت عنوان به گروگان گرفتن سلامت. در گزارش عفو بین الملل آمده مقام‌های ایران با نرساندن مراقبت‌های پزشکی لازم به زندانیان سیاسی و عقیدتی به طرز بی‌رحمانه‌ای با جان آنان بازی می‌کنند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این گزارش میگوید:
در گزارش جدید عفو بین الملل، وضعیت 18 زندانی سیاسی عقیدتی که دچار بیماری‌های جدی هستند ثبت شده و در بسیاری از این پرونده‌ها تحقیق عفو بین الملل نشون میده که مقامات قوه قضایی و به طور ویژه دادستانی و مسئولین زندان از دسترسی این زندانیان به مراقبت‌های مناسب و کافی جلوگیری کردند و در خیلی موارد این ممانعت از دسترسی به مداوا به قصد ارعاب، تنبیه و یا گرفتن اعتراف و ابراز پشیمانی و توبه بوده. به طور کلی گزارش تصویر بسیار دردناکی رو از وضعیت بهداشتی و پزشکی در زندان‌های ایران تصویر می‌کنه و نشون میده که مقامات قضایی ایران با جان زندانیان سیاسی و عقیدتی بازی می‌کنند و خدمات پزشکی مناسب رو در اختیار اونها قرار نمیدن. این در حالیه که طبق قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایران دسترسی به خدمات پزشکی یکی از اولیه ترین حقوق انسانیه و محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی نه تنها نوعی رفتار بی‌رحمانه است، بلکه اگر موجب رنج شدید بشه و به قصد ارعاب، تنبیه یا اعتراف گیری صورت بگیره مصداق شکنجه هم محسوب میشه.
عفو بین الملل میگوید شواهد موثقی دارد که نشان میدهد این امر از سوی مقامهای قضایی به صورت عمدی انجام میشود. عفو بین الملل در گزارشش از امید کوکبی، فیزیکدان زندانی، عفیف نعیمی، شهروند بهایی زندانی و افشین سهرابزاده و زینب جلالیان، 2 زندانی کرد ایرانی نام برده که با وجود بیماری و شرایط نامناسب جسمی در زندان به سر میبرند. رها بحرینی:
در این گزارش عفو بین‌الملل نشون داده که نه تنها مقامات قضایی از فرستادن به موقع زندانیان به بیمارستان سرباز می‌زنند، بلکه حتی وقتی زندانی رو منتقل می‌کنند بدرفتاری‌های مضاعفی رو انجام می‌دهند. یکی از تکون‌دهنده‌ترین اونها که در این گزارش ثبت شده قل و زنجیر کردن زندانیان بیماره و در خیلی موارد زندانیانی که تازه به هوش اومدن یا تشنج داشتن و از حال رفتن یا عمل جراحی انجام دادن دیدن که از دست و پا به تخت بسته شدن و تنها پس از اعتصاب قضا بوده و یا اطلاع رسانی گسترده که مسئولین حاضر شدن که این قل و زنجیرها رو باز کنن.
درباره گزارش عفو بین الملل شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی که با نام مستعار در کامنتی نوشته مقام‌های ایرانی با سلامت روحی و جسمی 80 میلیون نفر بازی می‌کنند، زندانی سیاسی که سهل است. و مخاطب دیگری با نام ایرانی هم گفته چرا عفو بین الملل فقط از زندانیان سیاسی دفاع می کند؟ به خدا قسم همه زندانیان از فقر و بیکاری به این دام افتادند. و مخاطب دیگری با نام جاله در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته یعنی با سلامت مردم آزاد بازی نمی کنند، لازم است نیم نگاهی کنید به وضعیت هوای کرمانشاه، زاهدان و خوزستان و همچنین آب آشامیدنی اهواز. رسانه‌های آمریکا از بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در ایران خبر دادند. به گزارش شبکه خبری CBS نیوز، رضا شاهینی روز 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان بازداشت شده، اما نهاد بازداشت کننده نامعلوم است. خانواده آقای شاهینی گفتند که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند. اتهام او اقدام علیه نظام عنوان شده، اما از وضعیت پرونده‌اش خبری در دست نیست. دوست دختر رضا شاهینی که نخواست نامش فاش شود در این باره به رادیو فردا گفت:
رضا شاهینی 25 می به ایران سفر کرده بود برای دیدار مادرش. مادرش مریضن. تمام مدت مشکلی پیش نیامده بود تا اینکه 11 جولای اومدن خونه‌شون، خونه رو بازرسی کردن، تمام وسایل شخصی، وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپ‌تاپ، تلفن، همه چی و به اضافه تمام وسایل شخصیشو بردن. متاسفانه ما دقیقاً اطلاع نداریم که اداره اطلاعات سپاه بوده یا خود اداره اطلاعات بوده. وکیل براش گرفتیم، ملاقات وکیل رو رد کردن، گفتن که هنوز دوره بازجوییه و دوره بازجویی تمام نشده در اداره اطلاعات، وکیل نمیتونه ملاقاتی باهاش داشته باشه. این تنها اطلاعاتیه که ما تا به الان ازش داریم.
بیش از 2 هفته از اعتصاب قضای مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی زندانی می‌گذرد و خانواده‌اش نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی می‌کنند. این نوکیش مسیحی به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی قلبی، مشکل دیسک کمر و آرتروز هم دارد. مریم نقاش زرگران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده و از 3 سال پیش زندانی است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره وضعیت مریم نقاش زرگران بیشتر میگوید.
خانم مریم نقاش زرگران که با نام نسیم هم شناخته میشه، مدتی پیش برای معالجه و یک خاصی کوتاه درمانی اومدند، اما با توجه به اینکه وضعیت سلامتی ایشون خیلی وخیم بود، فرصتی نکردن که درمان کافی رو ازش برخوردار بشن و دادستان هم با تمدید مرخصی ایشون موافقت نکردن. به هر حال با تهدیدها و فشارهایی که بر ایشون اومد، ایشون رو به زندان باز خواستن و ایشون برگشت، اما همچنان خبرهایی که از طرف خانواده‌شون میان حاکی از وخامت حالشون هست.
و رسانه‌های ایران طی 2 هفته گذشته از اعدام دست کم 11 تن خبر دادند که 2 نفر از این افراد به اتهام تجاوز به عنف در مهشهر کرج در ملأ عام به دار آویخته شدند. 2 نفر هم در زندان رشت و 6 نفر دیگر هم در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اما سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از اعدام بیش از 30 نفر طی 2 هفته گذشته خبر می‌دهد. 3 نفر در بیرجند، 5 نفر در عراق، 1 نفر در مراغه، 5 نفر در قزلحصار و 13 نفر دیگر هم در زندان رجایی شهر کرج. ایران 2 کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. آماری که طی سالهای اخیر انتقاد سازمان ملل و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره میگوید:
بر اساس اطلاعاتی ما داریم، در 2 هفته پس از پایان ماه رمضان دست کم 30 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند. از این حداقل 30 نفر، حدود 10 مورد توسط رسانه‌های رسمی اعلام شدند و 2/3 از این اعدام‌ها اعلام نشدند و به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره و عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران، به دست آوردن آمار دقیق وقت بیشتری میگیره، چون ما برای شامل کردن این اعدام‌های در آمارمون احتیاج داریم به 2 منبع کاملا مستقل. در واقع نیمی از این اعدام‌ها اتهام قتل بوده و تقریبا نیمی از این اعدام هم به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر. در سال میلادی 2016 به نظر میرسه که تعداد اعدام ها بالغ از 200 مورد بوده در نیمه اول سال، که خب آمار خیلی بالایی است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.